بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در پنجمین آیه بود که مورد استشهاد قرار گرفته بود برای حرمت قمار، که آیه 3 سوره مائده باشه، که در ادامه اون مواردی که فرمود حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، تا اینجا رسید که و ان تستقسموا بالازلام، بر شما تحریم شده استقسام به ازلام و قرعه زدن و قمار کردن با اون ازلام و قداح خاصی که در جاهلیت متعارف بوده. خب نکاتی را در این آیه مطرح کردیم تا میرسیم به این نکته، نکته بعدی که حالا نکته پنجمه، نمیدونم چندم هست، این است که یا ششم، این است که این آیه بر فرض این که دلالت اون تام باشه و دلالت بر حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی یا هر دو بکند، حالا هر یک از اون مبانی رو بپذیریم، چه بگوییم سلام علیکم حرمت وضعی رو افاده میکنه، چه بگوییم حرمت تکلیفی رو اعاده میکنه، یا اینکه بگوییم هر دو را افاده میکند، این سوال جدید در مبحث ششم این است که آیا میشود الغاء خصوصیت کرد یا نه؟ مورد آیه و مضمون آیه، مضمون آیه اختصاص به نوع خاصی از قمار داره که در عرب جاهلی مرسوم بوده و استقسام به ازلام بوده. خب قمار که این یک نوع نیست، انواع دیگری داره که در عصر ما معمولا اونها رایجه و این نوع قمار شاید خیلی دیگه الان رواجی هم نداشته باشه. از این مورد بر فرض این که دلالتش تمام باشه و از اون عقبات قبلی عبور بکنیم و بگوییم دلالت بر حرمت میکنه تکلیفاً او وضعاً او کلاهما، این اختصاص به نوع خاصی از قمار داره، می شود این را تعمیم داد به سایر اقسام قمار و با الغاء خصوصیت قاعده کلی حرمت قمار را از آیه استفاده کرد یا نه؟ این سوالی است که در مبحث ششم مطرح میشه. ممکن است کسی بگوید نه، برای اینکه اگر ما همه ادله و شواهد دیگر را کنار بگذاریم و فرض بگیریم که ما بودیم و همینه که آیه در بحث استقسام به ازلام، هیچی دیگه آیات دیگه و اون آیه از 90 خود همین سوره مائده و اینها نبود، آیه سوره بقره هم نبود که در اونجاها میسر آمده بود و ظهورش در اطلاق بود و همه اقسام را میگره، اگر اونها نبود کنا نحنو و هاده الآیه فقط همین آیه در دست ما بود، ممکن بود بگیم نه الغاء خصوصیت نمیشود کرد. چرا؟ برای اینکه بر فرض این که اون فرض ما اینه که اشکالات قبلی همه دفع حل شد و دلالت بر حرمت قمار میکنه آیه، منتها حرمت نوع خاصی از قمار میکنه، الغاء خصوصیت از این قمار به سایر اقسام ممکنه بگوییم نمیشود. چرا؟ برای اینکه اینجا قماری است که با گوشت و لحم و خوردن اون ارتباط داشته، اگرم الغاء خصوصیت هم بشود کرد اینه که بگیم اون جایی که عرض شود که در قماری که موجب میشود در مورد اون کسی یک تسبب القمار لحم باشه، اگر این باشه بله این حرمت رو میگیره، اما اگر اونجایی که بحث ذبح و نمیدونم چی و این حرفا نیست، نه ممکنه بگیم اون اقسام دیگه قمار رو نمیگیره. اگر هیچ دلیل دیگری نداشتیم، تسری این آیه از این قماری که در او ذبح شتر مطرح است به سایر اقسام قمار که این بحث ها درش مطرح نیست، لا یخلو من صعوبتن، سرش هم اینه که ممکنه کسی بگوید که خود اصولا این که این حیوان وسط بوده و ذبح میشده در باب اکل و ذبح و امثال این هاست، یک احتیاطاتی و تحفظاتی بیشتری در اینجا وجود داره و به خاطر اون این نوع عمل وضعاً یا تکلیفاً حرام شده. اما اگر قماری که نه، شطوری در کار نیست و حیوانی در کار نیست و هر شود که داره قماری میکنه، حالا یه مالی هم رو به دست میاره، این ممکنه بگیم که قابل تسری نیست. یعنی احتمال خصوصیتی در این مورد به خاطر این که ذبح شتر بوده و شرط همون بوده که اون شتر را و حیوان را بدهند و دیگران بخورن، ممکنه یه سری درش باشه که اینجا شارع منع کرده. اما در جایی که ذبح و لحم و اکل لحم و اینها مطرح نیست، پولی را میگیره ولی حالا با واسطه هم ممکنه بره با اون چیزی بخره و بخوره، اون ممکنه بگیم دیگه قابل تعمیم به اون موارد نیست. پس به دلیل این که در باب اکل و لحم و ذبح ممکن است یک خصوصیتی باشه، شاید تسری جایز نباشه و درست نباشه. روشنم هست براتون که این القاء خصوصیت و تسری از این مورد به سایر موارد باید اطمینانی باشه. همین که یک احتمال عقلایی جدی اینجا وجود دارد، همین مانع می شود از تسری. اگر هیچ آیه چیز دیگه ما نداشتیم، یعنی شما فرض بگید در یه فضای انتظایی که هیچ دلیلی در باب قمار نیست، فقط این آیه بود، می گفتیم این نوع عملی که میاد شتر را یا حیوان دیگری را وسط قرار میدند و اون قرعه کشی را میکنند و بعد هم میگن هر کس به نامش مثلا اون قرعه های خاص در اون ورگ های خاص در نیامد، باید قیمت اینو بده و همین رو ذبحش کنه و بخوری. ممکن بود تو این بازی به خاطر سر و کارش با ذبح و اکل اونها یک خصوصیتی باشه که شارع اونو منع کرده. این احتمال چندان ضعیفی نیست که بشود به راحتی اون رو گذاشت کنار.
خصوصا اونا که شرکت کرده بودن سال قحطی بوده.
نه اینا حالا اینا موردی چه بوده ولی کلیه، نه قحطی اونا تو تعاریف این نیست. نه اصلا بازی میکردن همجوری مرسوم بوده، یه حیوان اینو وسط چون قرار میدادن
که این کار انجام میدادن، حیوانی رو ذبح میکردن، بعد افتخار عرب هم شرکت دادن این بوده گوشت رو تقسیم.
ولی این که
کسانی که مشکل مالی دارن و
ولی اینکه اختصاص به این سا قحطی و مشکل مالی اونا نیست، تعاریف نه ظاهرا اینجور نیست. این احتمال یه مقدار قویه، آدم نمیتونه خیلی مطمئن بشه به الغای خصوصیت. البته الغای خصوصیت حالا از شتر به یه حیوان دیگه و تو محدودهی که این روح این بازی محفوظ باشه ممکنه، ولی چه میشه این بنابراین الغای خصوصیت فل جمله می شود اما بل جمله به همه اقسام تسری بکند، این لا یخلو من صعوبته.
از ناس رو میگن بازی با سنگ هم بوده، یعنی یه نوع سنگ های تنهایی نبوده، سنگ های سفیدی بوده که علامت بوده.
من اینو ندیدم، اگر کسی اینو، من اینو ندیدم. دیدی دیگه؟ بله. نه نفت نمی کنم. بله، ولی اونی که غالب تفاصیل رو چنها داره اون نوع بازیه. اما حالا اون چه که مهمه اینه که ما چندان نیازی به این آیه نداریم و این آیه هم اگر آیات دیگر را ببینیم اون وقت ذهن مساعد میشه برای الغای خصوصیت. یعنی وقتی شما اون آیه ببینید که میگه میسر، عرض شود که آیه شریفه مائده که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، اون را که ببینیم دیگه با این آیه دیگه خیلی ظهور قوی میشه که بله این ازلام به عنوان مصداق از میسره و الغای خصوصیتش با ملاحظه آیات دیگه و فضای کلی شرع ذهن با این الغای خصوصیت مساعده. بله اگر این باشه و تنها میخواستیم به این توسط بکنیم نمیشه. بنابراین این آیه هم در حد یک مؤید میشود بهش توسط کرد. این بحثی در آیه است. یک نکته هم اینجا مرحوم علامه هم دارن که بد نیست بهش اشاره بکنیم و اونه که در آیه 90 هم عرض کردیم که ازلام در اینجا دو تفسیر شده، و جمعی اون را تفسیر کرده اند به همون قرعه زدن که شبیه استخاره است. و اصلا برای نفی استخاره که الان بعضی اهل سنت اونها منع میکنن، حداقل جمعی از اونها به این آیه و دعای تمسک کردن. خب جوابی در اونجا مرحوم علامه دادن، ما هم نقل کردیم، شاید هم یه بیانی خود ما داشتیم، دقیق یادم نیست. در اینجا یه نکته مرحوم علامه میفرما با اینه که این آیه دیگه از اون احتمال دورتره. اون احتمال این که قرعه باشه و شبیه استخاره مقصود باشه نه قمار خاص، در این آیه بعیدتره. علتش همین سیاق آیه است که اصلا این آیه بحث گوشت و عرض شود که استقسام گوشت و لحم و تحریم و حلیت و حرمت و اینها را مطرح کرده و این با ازلام من قرعه مطلق خیلی تناسب نداره. بگیم تو آیه بحث قرعه را آورده که هیچ ربطی بحث گوشت و اینها نداره، اینم در یک جمله، چون یک جمله حرمت علیکم، این شاهدی است برای اینکه اون قول رو میشود تضعیف کرد و اون احتمال در این آیه ضعیف‌تره و این قرینه میشه برای اینکه اون احتمال که مقصود قرعه و استخاره اونها باشه از ضعف است و تضعیف میکنه اون را. اینم نکته است که شو فرمودن، نکته بدی هم ظاهرا نباشه. بله، اگه ذیل این آیه آمده بخونید ببینیم، چون من تو وسائل و مستدرک نبوده. چه بابی چی؟ چه بابیه؟ این چی؟ این یعنی تو باب حتی معشربه آمده. خب حالا روایتش رو بخونید با
روایتش طولانیه،
سندش رو بخونید.
سندش مختصر احمد بن زیاد بن جعفر
همدانی بن
حسین بن ابراهیم معده علی بن عبدالله الوراق و حمدت محمد العلوی کله عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امی و البدنفی جمیعا از عوان ابن عثمان ابن عوان ابن عقل بن ابی جعفر.
سندش خوبه. حالا اون یکیشون رو یه تردید دارم، بقیش خوبه دیگه. خب حالا بخونید ببینیم چیه.
چون بیاد روایت
ان تستقسموا بالازلام را ذیلش داره و هو القمار.
توضیح میده که چی کار میکردن، چطور این ازلام تقسیم.
شو لطف کنید من، ولی من این روایت رو وسائل و مستدرک نبوده نه ارجاع داده تا اونجایی که من یادم میاد. بله بله بله، همینا توضیح میده. و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق قال کانوا یعمدون الی الجزو فیجزون عشرة اجزا. همین بازی را توضیح میده اینجا تا از شبات که و ام بله بله و هو القمار فحر بله فحرمه الله عز و جل. بله حالا ببینید دو جور بله حالا همین این دو جور بله دو جور میشه این را روایت رو معنا کرد. یکی این که بعد از این که ون تستقسمو بالازلام را حضرت تفسیر کرده که این بازی اینجوری بوده، بعد میفرماد که بعد از این که بازی رو حضرت توضیح میده که اینجور عمل میکردند، میفرماد که و هو القمار فحرمه الله عز و جل، و این نوع قماریست که خداوند به خاطر این اون رو حرام کرده. این نمیگه که مقصود از این مطلق قماره، میگه این مصداق قماره و از این جهت خداوند اون رو تحریم کرده. یعنی بله بله روایت دلالت بر این میکنه دا، ولی نمیگه آیه این را میگه. بین این دوتا یک فرق ظریفیه. مثلا ببینید در اون آیات داشت فشتنه بر رئیس من الاوثان فرمود و شطرنج دارم تفسیر میکنه. اینجا میفرماد که اینجور بازی متعارف بوده و اینم قماره و به خاطر اینکه قمار بوده خدا اون رو تحریم کرده. بله روایت دلیل خوبی است برای اینکه قمار حرامه، اما اینکه آیه هم این رو میگه این خود در این تردیده. بله حالا در هر حال خیلی ممنون حالا که روایت شما دید. خواهش میکنم. عرض شود که ممکنه اونجور هم احتمال داده بشه، ولی از هر اینه که خود آیه روایت دال از روایات داله بر حرمت هست، اما اینکه ان تستقسمو مطلق قماره این را چه نمیکنه. ولی آیه این روایت به زمینه اون آیاتونا همه تقویت میکنه که بشود القای خصوصیت کرد.
خیلی دلیل میشه
چی؟ نه آیه دلیل نمیشه. باز آیه باز میگه که روایت داره یه چیز بالاتری رو میگوید، میگه که این که آیه منع کرده به خاطر این که مشمول قماری است که اونم حرامه. نمیگه آیه میگه قمار حرامه، غیر از اون روایت دیگه است. خیلی خوب، این عرض شد که مجموعه پنج آیه. یک آیه دیگری هم هست که ایشون که دوبار میگفتن در وسائل آمده، منتها اون آیه دیگه حالا عرض میکنم که تکلیف چیه. آیه ششم، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون است، که حضرت ابراهیم خطاب به قومش کرد که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. این آیه مربوط به بت هاست و ما این آیه را در بحث بت به طور مبسوط و مفصل بحث کردیم و به ظاهرش هم ربطی به بحث شطرنج و قمار و اینها ندارد. اما در دو روایت داره که دو روایت آمده که به نحوی این آیه را با بحث قمار ربط داده. این دو روایت در عرض شود که در مستدرکه، که من حالا مستدرک را عرض میکنم، این همین وسائل این چاپ جامعه مدر انتشارات جامعه مدرسین باب 102 ذیل اون باب، یعنی بابی که عنوانش تحریم و لعب به شطرنج است در مستدرک، در روایت چهارم و اون اینطوره. جامع الاخبار داره که روا عبدالله ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر به قوم یلعبون به شطرنج، حضرت فرمود ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. حضرت عبور کردن از جماعتی که مشغول بازی شطرنج بودن، فرمودن ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این بت ها چیست که شما دارید میپرستید. این یک روایت که در اوائل لعالی هم مثل همین روایت نقش شده، هم در جامع الاخبار هم در اوائل لعالی. بله این روایت چرا سندش ضعیفه، یعنی چه اون که در جامع الاخبار اومده چه در اونی که اوائل لعالی اومده مقطوع است، سندی براش ذکر نشده که سلسله سندش رو انسان بتونه تصحیح بکنه. و ببینید مستدرک باب تحریم و لعب به شطرنج حدیث چهارم، وقت اگر بخواید این وسایل رو مراجعه بکنید ذیل باب 102، این وسایل هایی که وسایل و مستدرک هر دوش با هم آمده که خیلی کار خوبی هم شده. بله چطور؟ این عرض شود که میگه پیغمبر اکرم عبدالله ابن مسعود از پیغمبر نقل میکنه، یعنی میگه من شاهد بودم که پیغمبر عبور میکردن و عرض شد که خطاب به این قمار بازها و شطرنج بازها فرمودن که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. این آیه مربوط به بت پرستیه که از ابراهیم خطاب به اونها چه کردن، ولی حضرت در اینجا این آیه رو به کار بردن. این روایت که هم در جامع الاخبار آمده هم در اوائل لعالی آمده از نظر سند مقطوع است، از نظر دلالت هم عرض شود که تفسیری در آیه خیلی وجود نداره که بگیم تماثیل مثلا اینجا مقصود شطرنجه، بیشتر یه بیان در واقع تعویلی است که در روایت وجود داره که تطبیق داده، تعویل کرده تماثیل را به لعب به شطرنج. حالا این یک روایت، این روایت دیگر هم هست، اونم بخونیم. روایت دیگر، این روایت چهارم این باب لعب به شطرنج در مستدرک وسائل بود. روایت دیگر روایت ششمه که ابوالفتوح در تفسیر ابوالفتوح آمدن امیرالمؤمنین، این روایت هم باز مثل اون مقطوع است، در تفسیر میگه که از امیرالمؤمنین نقل شده. اون یک حدیث بی سندی بود از پیغمبر، این حدیث بی سند دیگری است از امیرالمؤمنین که از حضرت مر به قوم یلعبون به شطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون و اخذ قدرا من التراب و طرحه فی، و خود خاک گرفت و پاشید تو این و اینجور منعشون کرد.
مثلا معلوم به چیزی که به شدت مورد توجه انسانه، مثلا ما نمیم یکی داره خیلی تلویزیون نگاه میکنه بهشون ما حاضر تماسی لولتی هم دوله
ها. بله بله درسته. بله ببینید، حالا این دو روایت سندی نداره. اگر سند داشت وقت دقت های بیشتری میکردیم. خیلی سند، یعنی مقطوعه است، دو تا روایت مقطوعه است که هیچ چیزی نام و نشان و چیزی ازش نیست، و اگر بود خب بیشتر دقت میکردیم. اما البته یک کمی اون چی که این رو تأیید میکنه اینه که اون آیه رجس من الاوثان هم اونجا وثن و بوته که حضرت اینو تطبیق داد بر شطرنج، و تناسبش هم تو شطرنج هم اینه که به نحوی اون چیزهایی که گذاشته میشه حداقل در بعضی از اقسامش حالت مجسمه ای داره، البته همش اینطور نیست، شما بهتر میدونید از جهت که، ولی چیه انواعی از اون اینه که این خونه هاش حالت بت داشته و شاید مثلا به این مناسبت اطلاق می شده هم اوثان و هم شطرنج اونها. اونتا در اون روایات البته به صراحت و وضوح میگه که این مراد شطرنجه، نمیشه کارش کرد که. اما این روایات، این دو روایت داره، تا اونجایی که حالا من میدونم همین دو روایت رو بیشتر پیدا نکردم در مزانش. بیشتر
81
باب 81 حالا ببینیم. یکی از اشکالاتی که این داره اینه که باب رو ننوشته، این همه زحمت کشیده شده، پایین فقط کافی بود یک جمله، یک کلمه کوتاه اینجا باب اون مستدرک رو مینوشتن، این کارو نکردن. عرض شد که متاسفانه حالا یادمون هم میره بهشون بگیم یه وقتی که تو چاپای بعد اینا اصلاح کنن. باب 81 که اینجا که معلوم نیست با اون انطباق داشته باشه، نه انطباق نداره، گاهی انطباق نداره، حالا اونا حتما سند نداره دیگه. بله همین روایت اومده. بله قاعدتا اون ابن مسعود است از اهل سنت، اونا. بله این روایت. حالا ببینید این روایات از نظر سند، این دو سر، حالا دو روایت ما داریم، ایشون بفرمان اونجوری، ممکنه مثلا این روایت دیگه هم باشه. این روایات از نظر سند کاملا ضعیفه. از نظر دلالت دو سه جور میشود احتمال داد در بابش. یکی این که بگیم این کاربردش کاربرد مجازیه، همونطور که حالا ایشون هم اشاره میکنن، در واقع ما خودمون هم آیات را استفاده میکنیم ازش، از آیات، از اشعار، از امثال، و به صورت استعاره و کنایه در یه مواردی به کار میره. حضرت عرض شود که این تماثیل را بر شطرنج اطلاق کردن، یا از باب همون که اون ابزار و وسائلش یه حالت شکل مجسمه ای داشته و مجسمه هم معمولا یه حالت بطی داشته، با این قرائن و شواهد بگفتیم که میشود احتمال داد از این باب اطلاق بر اون کرده، یا از باب این که حالا اصولا بازی شطرنج طبعش معلومه دیگه، اصلا بازی اینجوره و مثل شطرنج اونا به خصوص اینجور است که یعنی طرف رو مثل جدول حل کردنه دیگه، تمام فکر رو هم غم آدم رو به خودش جذب میکنه و آدم رو کاملا غرق در خودش میکنه. مثلا از این حیث گفته شده که اینم گویا مثل که نوعی داره میپرسته از بسی. این یک احتماله که ابتدا آدم این احتمال رو میده و احتمال ضعیفی هم نیست، که در واقع یک کاربرد مجازی است، نه اینکه حالا بخواد اون حکم رو از اونجا تسری بده به اینجا. این یک احتماله، ولی احتمال هم داره که بگیم نه، به هر حال داره تطبیق میده حضرت در اینجا این تماثیل را بر همین بازی، و گویا اینم حکم بت‌پرستی را داره. این احتمال دوم هم هست، و عرض شود که بین این دو احتمال انتخابش مقدار دشواره دیگه. اینم راجع به این نه شطرنج رو گفتیم القای خصوصیتش بعید نیست، حالا بعدم بحث میکنیم ولی بعید نیست. اینم ششمین آیه است که به این شکل اطلاع داده شده. ما این شش آیه رو دیگه همینجا پروندهش رو میبندیم. تقریبا بحث مبسوط و جامعی در این آیات شد که سعی شد همه نقاط مربوط به فقه آیات متعرض بشیم و تکمیل بشه. همین مبنا دیگه در بحث‌های بعدی بر اساس همین مباحث از این آیات استفاده می‌کنیم. دیگه ممکنه هر جایی نیازی به این آیه باشه بحث رو تکرار نمی‌کنیم، ان شاءالله همین ارجاع میدیم. خب این 6 آیه تمام شد که 4 آیهش دلالت‌های خوبی داشت و 2 آیه 5 و 6 چندان تام نبود، مخصوصاً 6. و اما نتایجی که ما از این مجموعه بحثا گرفتیم به این ترتیبه: 1. از این آیات فهمیدیم که فعل قمار از در جایی که با آلات و با رهان باشه این حرمت تکلیفی داره و مستوجب عقاب هست. این 1. دوم اینکه این حرمت تکلیفی بعید نیست که از آیات استفاده بشود که از کبائره. فعل قمار علاوه بر این که حرمت داره از کبائره. این کبیره بودنش هم از آیات میشد استفاده کرد. بعضی روایات هم ظهور در این مطلب داره که این روایاتی هم که ظهور در این مطلب داره عرض شود که بله دیشب من اینا را دیدم که حالا اگر آدرسش رو میشه عرض بکنم. بله برید اون جلد عواب جهاد نفس را ببینید بعد خودتون، الان من همراه نیاوردم، دیشب دیدم روایت عواب جهاد نفس باب 46 حدیث 33 و 36. باب 46 ابواب جهاد نفس باب 46 حدیث 33 و 36 اون روایاتی است که بعضیش هم معتبر است در اونجا. باب 46 اصولا بابیه که کبائر را مشخص میکنه و روایات متعدد اونجا نقش شده که کبائر را ردیف میکنه و میشماره. اون وقت در این دو حدیث که فکر میکنم حالا معتبره یا لااقل یکیش معتبر هست، در عداد کبائر وقتی که کبائر را لیست میکنه و فهرست میکنه در ضمن اونها میسر هم آمده. از آیات هم میشد این را استفاده کرد، البته رو مبنایی که بگیم کبیره اونیست که از در قرآن وعده عذاب بهش داده شده. اینم مطلب دوم. بنابراین نتیجه این آیات اولا حرمت تکلیفی است، ثانیا کبیره بودن این حرام است، و نتیجه سوم اینه که وضعاً هم حرامه، یعنی معامله باطله و تصرف در اونی که یؤخذ بالقمار حرام است به خاطر بطلان قمار، یعنی این تعهد و معامله و قرارداد قرارداد باطلی است. این 3. و چهارم هم این که حرمت وضعی، اول حرمت تکلیفی، دوم کبیره بودن، سوم حرمت و وضعی و بطلان معامله، و در نتیجه حرمت تصرف در اون مال. چهارم هم این که اونجایی که لعب به غیر آلات باشه یا لعب با آلات ولی بدون رهان باشه، اون دو صورتی که این دو تا قید جمع نیست، اون از آیات حرمتش استفاده نشد، یعنی ما اطمینان به این که آیات اون رو بگیره پیدا نکردیم. اون جایی حرام است که دو قید با هم جمع باشه، لعب با رهان و آلات معده باشه. اما اگر یکی از اینها نباشد شاید از آیات نشود حرمتش را استفاده کرد. اینم نتیجه چهارمه. البته از آیات میگه ما بحث روایاتش بعد باید بیاد. و چهارم و نتیجه پنجم هم این که بعید نیست که بگیم از این آیات حرمت ساخت آلات قمار و تکسب به این آلات قمار هم استفاده می شود که بخواد بسازه و خرید و فروش بکنه. حرمت ساخت و خرید و فروش این آلات، آلات معده قمار، اینم بعید نیست که از آیات، چون اجتنبو گفتیم شاید اطلاق داشته باشه. نهایتا ما تقویت کردیم که اجتنبو رجس من الاوثان یا اجتنبو رجس من عمل شیطان فاجتنبو، گفتیم که نسبت به اون آثاری که شک داریم اطلاق داره. و یکی از اون اموری که مربوط به اینا هست که خیلی متداول و رایج هم هست اینه که بیاد آلات قمار رو بسازه، آلات معده رو بسازه، یا با اونها معامله بکنه، یه تجارت آلات قمار داشته باشه. اینو قبلا هم ما این بحث رو در آلات قمار گفته بودیم، اینجا هم تقویت کردیم شوم اطلاق آیه را. البته این روایات هم داره، اینم
از این آیات هم نتونیم استفاده کنیم،
دلایل دیگه داشتیم سابق، ما پارسال دو سال قبل بحث کردیم اینو. بله، اینم از این آیات. و این پنج نتیجه شد، چهار نتیجه شد، پنجم، ششمین نتیجه هم این است که ما در این آیات دیدیم که یک قاعده کلیه هم وجود داره، با این اینه که یجب الاجتناب عن کل رجس. و این قاعده کلیه ناظر به این است که اون چی که عرفن پلیدی و امر پلید به شمار میاد، این ازش باید اجتناب کرد. حالا عرض شود که در فعل اون، کما از فعل اون باید اجتناب کرد، افعالی که پلیده و یا معاملاتی که پلیده باید ازش اجتناب کرد. و طبعا چون امر پلید ارزش و اعتباری هم نداره، معامله با اون هم جایز نیست. این هم یه قاعده ایست که هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی را میرسونه که ما بهش اشاره کردیم. البته این قاعده را اگر میخواستیم مستقل بحث بکنیم، داستان مفصل دیگری داره. ما در روایات هم داریم که در آیات دیگه هم در مورد یکی هم قاعده حرمت خبائث هم داریم، اون در اطعمه و اشربه، اینا با هم چه ربطی دارند و چی میشه، این داستان دیگه است. ولی اجمالا این آیات حرمت وجوب اجتناب عن کل رجسن را افاده میکرد. این شش نتیجه است که از این آیات گرفتیم و ملاحظه کردیم. خب، بحث آیات به این ترتیب خب داستانش تمام میشه، وارد روایاتی میشیم که در این در مسئله قمار هست. بله، میخواید چند جمله از نهج البلاغه بخونیم؟ حالا که یک شنبه انشالله وارد روایات میشیم که عرض کردیم روایات در باب ابواب ما یکتسبو به هست، باب 35 و 101، 102، 103 و 104. در این پنج باب روایات مربوط به حرمت قمار آمده که شاید 70-80 روایت باشه، 60-70-80 روایته که یه تقسیم بندی میکنیم و انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. یک جمله حضرت نمیدونم، نه امیدواریم حالا تا، یعنی تا طرف تا محرمان ها دیگه شاید تمام بشه، حالا نمیدونم، حالا تصویرامون خیلی تصویر دقیقی نیست، میافتادم تو بحث ابعاد و زوایایی پیدا میکنه. ببینیم عرض شود که این شما حکمت شماره 280 که از حکمت‌های مشهور و اخلاقی و خیلی جالبه که حضرت در اینجا می‌فرمان که کان لی فی ما مضا اخون فی الله، میگه من در زمان پیش برادر دینی داشتم. اخون فی الله یعنی اون کسی که اخوت و برادری ما بر اساس دین و خداوند شکل گرفته بود و اون اخوتی که بر اساس معیارهای دینی است و ارزش‌های الهی است، اون امر ارزشمندیه. حالا این که سابق که می دیدم اینه که این دو جور تفسیر شده، که یک تفسیر اینه که این اشاره به شخص خاصی از اصحابشون، مثلا حالا عمار یا کسی از این قبیل در این رده های بالای صحابشون که از دنیا رفته بود یا شهید شده بود، نظاره به اونه. ولی ممکنم هست که بیشتر حالت نمادین داره، نه اینکه اشاره به شخص خاص نداره، داره تیپ یک انسانی میکنه که با او در ارتباط بوده، که میتونه افراد زیادی هم رو شامل بشه. هر دوش احتمال داره که حالت مشیر به فرد خاص باشه یا حالت جنسی داشته باشه که این تیپ رو داره میگه. و کان اون وقت اوصافی را برای اون برادرشون ذکر میکنن حضرت امیر سلام الله علیه، و کان یعظمه فی عینی صغر و دنیا فی عینه. این روایت حالا در این پاورقی آمده که مرحوم کلینی هم همین روایت رو نقل کرده، منتها از امام حسن. سندش البته اینجا نیست، در کافی اینجا سند داده، در تحف العقول از امیرالمؤمنین نقل شده، خطیب بغدادی هم در تاریخ بغداد این جمله رو نقل کرده، یه جمله مشهور جا افتاده ای بوده، منتها در کافی از از حضرت امام حسن، ولی در نهج البلاغه و در تحف العقول و در اون تاریخ بغداد از امیرالمؤمنین نقل شده که برادری داشتم که چنین بود. اولین مطلبی که نقل میکنن، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، که عبارت قشنگی از ادبی هم زیباست، میگه کوچکی دنیا در چشم او، او را در دید من بسیار بزرگ نشان میداد. چون دنیا را کوچک میدید، در دید من بزرگ بود. و نگاه امیرالمؤمنین نگاهی است که دنیا را کوچک میدونه و آخرت را بزرگ میدونه، و کسی هم که اینجور باشه اون وقت در دید امیرالمؤمنین برجسته و ممتازه. در یه جای دیگه نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرماد که در همون خطبه عرض شود که 216 شاید باشه، اونجایی که میفرماد که اونم خطبه 216 عرض شود که همون جایی که حضرت یک خطبه ای رو خواندند و مسائل چیزی رو در روابط والی و رعیت و مردم و حکومت بیان کردند، و وسط کلامشون یک کسی، این خطبه 216 است، وسط کلامشون یک کسی خیلی تعریف کرد از حضرت، همونجاست که حضرت فرمودن که اینجور تعریف نکن و عرض شود که منع کردن او رو از این نوع تعریف کردن. بله، حالا اون جمله رو در اونجا پیدا نکردم، ممکنه یه جای دیگه هم باشه که چرا اون جمله میفرماد که ان من حق من عظم جلال الله فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یصغر عنده کل ما سوا، من حق من عظم جلال الله فی نفسه، اگر کسی جلال و جبروت و شکوه خداوند در وجود او تجلی پیدا بکنه و فروغ پیدا بکنه، حقش اینه که، طبیعتش اینه که ما سوى الله در چشم او کوچک میشه. و اینجا ابن عبدالحدید جمله‌ای داره که اینجا هم نقل کرده، قبلا هم این جمله رو دیده بودم، ابن عبدالحدید میگه و هذا مقام جلیل من مقامات العارفین، اونقدر خداوند پرفروغ است در دیدگان این انسان که ما سوى الله به حساب نمیاد، و واستحقار و کل ما سوى الله. بعد میگه که تشبیهی که میکنه اینه که کما ان من شاهد الشمس المنیره یستحقر ضوء القمر و سراج المودو فی ضوء الشمس حال مشاهدتی جرمه، این اینه که خورشید تابانه، حالا یک، حالا اول میگه ماه که دیگه اصلا پیدا نیست، یا یک چراغ خیلی کمسویی وسط نور خورشید گذاشته شده و میره اصلا هیچی جلب نظرش نمیکنه. انسان مؤمن هر چقدر اون نگاهش به خداوند و جلال خدا در ذهن او قوی تر باشه، ما سوى الله مثل همون چراغ کم فروغی میشه که اصلا جلب نظرش نمیکنه و میره تا مرتبه‌ای که دیگه اصلا اون رو نمیبینه، که همون مرتبه فنا میشه دیگه. هر چقدر اون درخشش خورشید جلال و جبروت خدا در دیدگان او بیشتر بشود، این فروغ این چراغ‌های عالم ماده و نعم دیگر دنیایی کم میشه. همینجور به مراتب تشکیکی اون دید هر چه قوی شد این ضعیف میشه، ضعیف میشه تا وقتی که ناپدید میشه، اصلا ما سوی الله را نمیبینه. این حالا میگه من برادری داشتم که اینجور بود و به همین خاطر او پیش من بزرگ بود، یعنی روح و جان و انسانی که ما سوی الله در چشم اون ضعیف و ناچیز است، در جلوی دید امیرالمؤمنین که فقط خدا و او تجلیات او را میبینه، این آدم وقت بزرگ میشه. این آدم برای اینکه دیگران غیر خدا در چشم او ضعیفه، پیش امیرالمؤمنین بزرگه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این یک. و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. و این آدم از سلطان شکم خارج بود. حالا اینجا بطن که میگه به عنوان یک نمونه ای از شهوات میگه، از سلطنت و سیطره شهوات بیرون رفته بود، نه اینکه استفاده نمیکرد ولی محکوم اونها نبود، تحت سیطره این جاذبه ها قرار نمیگیره. این خود شخص میفهمه دیگه، چون هر کسی حالا داره غذایی میخوره یا کاری میکنه، نعمتی در دست اوست، ولی اینکه او اسیر اینه یا اینکه نه اسیر نیست، این خودش میفهمه. البته شاخص و ملاک هم داره، آدم خودشو میتونه با اون بسنجه اگر یه چیزی داره و از این نعم دنیایی، ولی ازش هم گرفته شد آرامه، این معلوم میشه که از این سلطنت این خارجه و این کار خیلی خیلی کار مهمی است و کار دشواری است دیگه. کسی مثل امام میخواد دیگه بگه حالا چه احساسی داری، میفرماد هیچی. یعنی همون وقتی که تنها و یه گوشه نشسته یه غنای روحی داره، الان هم که پیروز شده و همه چیز دستشه بازم همون جوره. این خیلی کار سختی. این معلوم میشه که از سلطان شهوت و غضب و ریاست و نه اینها، از سلطنت اونها خارجه. طبع بشر هم اینه که ما محکوم به سیطره و حاکمیت اینها هستیم، باید ریاضت کشید که از سلطنت اینها آدم بره بیرون. این اخون فی الله این ویژگی را داشت که یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. چیزی که نمیافت او را طلب نمیکرد و اگرم به دستش میرسید اینجور نبود که افراط بکنه. و کان اکثر دهرهی صامتن و بیشتر زمان او به سکوت سپری میشد. سکوت دنیایی داره که اگر کسی اون سکوت خود رو اداره بکنه، درش برکات و آثار رحمتی است که هرگز در سخن گفتن نیست، مشروط به این که اون رو مدیریت بکنه و تدبیر بکنه دیگه. در سکوت و در تنهایی یک برکاتی است که خب اون کسانی که اهلش باشن میتوانن اون رو درک بکنن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.